بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که من دو تا روایت میخونم بعد وارد بحث بشیم. روایت اول صحیحه هشام ابن سالمه. این صحیحه بعد از اینکه سوال میکنه آقا اجیری پیش ما کار میکرد و بعد از کنم اجرت او چند ماه دست ما باقی مونده بود و این آقا رفت مفقود شد، حالا نمیدونیم چی کنیم، دسترس بهش نیست. حضرت در اینجا فرمودند به اینکه فالأجير الذي فقده المستأجر وبقي عنده أجرته، امام ام فرمود اطلبه، بگرد پیداش کن، به هر طور هست بهش برسان و مال بهش بده. بعد گفت آقا هرچی گشتیم پیدا نکردیم. باز فرمود اطلب وجهد، بازم کوشش کن به صاحبش مالش برسانی. فإن قدرت علیه، اگر دسترسی بهش پیدا کردی، به الا فهو کسبیل مالک حتی یجیء له طالب. اگر پیدا نکردی بعد از اینکه جهد کوشش کردی و مایوس شدی، حالا دیگه معجز مل شدی، این را ضمیمه اموال خودت بکن. فهو کسبیل مالک حتی یجیء له طالب، تا وقتی که صاحبش پیدا بشه. بعد هم فرمود فإن حدث بک حدثون فأوص به، اگر مریض شدی فهمیدی شاید مرگت برسه، وصیت کن که این مال را بهش بدن. فإن جاء له طالب أن يدفع إليه، اگه وصیت کن که اگه طالبی پیدا شد این مال را بهش بپردازن. نه یعنی من عنوان اظهار تأسف که این مساکین فرمود حرک یده، مثلا بیچاره ها مبتلا شدن، چرا این چی شده مثلا. بله امام دستش تکون داد به عنوان که این بدبخت ها مسلمان شیعه گرفتار شده، حال راه علاج چیه، آمده سوال کنه. این روایت صحیح هم هست در باب ششم از ابواب میراث الخمسا، حدیث اول این روایتی است که عرض کردم. خب ببینید اینجا امام علیه السلام میگه که این کسبیل مالک، مال به منزله مال خودته ولی در این حال زامنی. خب یعنی چه؟ یعنی این مال را میتونی تصرف کنی، دیگه زمان عین مال را نداری ولی زمان مالیت مال بر عهده تو هست. همونطور که در جلسه قبل عرض کردم دیگه حفظ عین مال کار مشکلیه. حالا شما کوشش کردی عین مال را پیدا نکردی، مالک را پیدا نکردی، پس حفظ عین دیگه صورت نوعی لازم نیست، بلکه شما برد واجب هست که اصل مالیت مال را بپردازی. هر وقت صاحبش آمد خودت هم اگه خواستی بمیری وصیت بکن، یعنی این دین مخصوصا این جمله که حتی وصیت کن، معنیش که مثل سایر دیون بر ذمه تو ثابت هست و باید به صاحبش برگرده. روایت دیگری که باز همین عرض کنم که بزرگوار هشام ابن سالم نقل میکنه، هو کسبیل مالک فإن جاء طالب أعطيته، بل منزله مال خودته و اگر صاحبش پیدا شد باید بپردازی. در همین ابواب میراث خنسا من جمله روایات دیگری هم هست که اگر کسی مثلا به کی از فرزندانش مفقود شده پیدا نشده، حضرت میگه مال او را باید بگذارن کنار. میگه تا چند سال؟ در یک روایت داره تا 4 سال، روایت دیگر داره تا 10 سال. بعد از 10 سال فرمود بین اون ورثه ای که قدرت مالی دارن تقسیم بشه. بعد که اگر صاحبش مانتر شخص پیدا شد، بیان مال را به او بپردازن. خب پس میخوام اینو عرض کنم که این که روایت میگه فها و کسبید مالک، این دلیل بر نفی زمان نمیشه. که مرحوم استاد خواسته از این روایاتی که در باب لغت وارد شده فها و کسبید مالک، بگویم که فرق است بین مجهول المالک و بین لغته. چون در لغته نگفته در لغته گفته است که بعد از مدتی اگر صاحبش پیدا نشود، این را حق تملک داری فهو کسبیل مالک. ولی میگه این گونه روایت در مجهول المالک وارد نشده. تعجبه این روایت در مجهول المالک، در این حال امام میگه فهو کسبیل مالک و در این حال ضامن مال هم هستی. با توجه به این میخوام عرض کنم که اصلا نه صدقه دادن دلیل بر این است که مال ملکیت مالک از مالش سلب میشه، و نه حتی این که گفته فهو کسبید مالک دلیل بر رفع زمان و نفی زمانه. بلکه همونطوری که عرض کردم، کسی که استقصا کنه این روایات رو که من استقصا کردم، بیش از 20 چند روایت که پیدا کردم، در هیچ یک از این روایات نگفته که اگر مالک هم پیدا شد شما در این حال دیگه چیزی ضامن نیستی. خیر، بر فرض من فرموده صدقه بده، دلیل در بعضی از روایات تزییل شده به این که اگر مالک آمد و راضی به صدقه نشد، بر شما لازم است که عوض او را به مالک بپردازی، منتها اجر صدقه الان برای شماست، دیگه برای مالک نخواهد بود. بنابراین پس اولا نه روایاتی که میگه فهو کسبید مالک دلیل بر نفی زمان مالیت، نه روایاتی که فرموده تصدق دادن دلیل بر نفی زمانه. هیچ یک اینها با توجه به اینکه تعداد معتد بهی از هم روایات باب صدقه به هم روایات مجهول المالک وارد شده، به اینکه نه صدقه دادن نه سبیل مالکه هیچ کدام دلیل بر نفی زمان مالیت نیست، لذا نوبت به این بحث های طولانی نمیرسه. به نظر ما مسئله خیلی روشنه با توجه به روایات. اما حالا این نکاتی که در فرمایشات بزرگان آمده به عرضتون برسانم. من جمله مرحوم استاد خویی بخواد بگوید که خیر، اگر بنا شد که صدقه داد، دیگه زمانی در کار نیست، خواه ید او ید زمان اولیه باشه یا ید او از اول ید زمان نباشه. بیان ذلک این است که مال مجهول المالک همونطور که قبلا به عرض رسید دو گونه است. گونه اول اینه که انسان مالی مجهول المالکی را به عنوان احسان میگیره، مثل که از یک جائری یا قاصبی مالی را میگیره به قصد رد به مالکش. این قصد از همون اول به قول ایشون زمان آور نیست، زیرا ما علی المحسنین من سبیل. اگر از اول به قصد نیز رد مال به مالک گرفته و استنقاض از ید قاصب گرفته که به مالک برسانه، این ید ید امانی است و ما علی المحسنین من سبیل. قسم دوم آن است که خیر اول یدش ید زمان بوده، مثل که خودش کس رفته قصف کرده مال کسی را، بعدن طائف شده و به فکر این افتاد که از مال را به مالکش برسانه، یا از یک جائر قاصبی گرفته به قصد تملک، بعد در صدد برآمده و نادم شده که مال را به مالکش برسانه. اینجا از اول ید ید زمانه، ولی بعدن مبدل شد به اینکه این آقا حالا دیگه قصد رد به مالک داره. اینجا ایشون میفرمان که خیر در اینجا چون اول ید شخص ید زمان بوده، حالا بعد که نادم شده حالا شده محسن، این ید بالفعل موجب برای نمیشه، موجب سلب زمان نمیشه، بلکه ید امین زمان نداره. اما قبلا چون این ید زمان آور بود، به مقتضای اینکه او مقتضی زمان بوده، بعدن که در صدد رد کردن مال به مالک شده، الان لا اقتضاست، یعنی مقتضی زمان نیست، اما اون اقتضا با لا اقتضا مزاحمت نداره، لذا طبق قاعده زمان این یدی که از اول گرفته بوده و زیاد زمان بوده به حال خودش باقیه. خب این تفصیل را که شیخ هم قائل شده و ذکر کرده، ایشون هم میپذیره، ولی بعد میفرمان که ادله‌ای که وارد شده در لزوم صدقه دادن، این ادله حاکمه بر مسئله هم استصحاب وقاع زمان و هم دلیل یدی که مقتضی زمان بوده. چرا؟ می‌فهمن بعد از این که شارع مقدس بالاخره در غیر لغت مجهول المالک اجازه صدقه داد، معناش اینه که شارع مقدس اذن داده در تصرف این مال و اتلاف این مال، چون صدقه دادن با توجه به اینکه بازگرداندن صدقه جائز نیست، پس به منزله اتلاف ماله. این اتلاف چون به دستور شرع واقع شده و شارع اجازه داده که تو صدقه بدی، بنابراین خواه اول یدش ید زمان بوده یا نبوده، در هر دو صورت چون اجازه صدق شارع داده، معناش اینه که شارع اجازه اتلاف داده. حالا که اجازه اتلاف داده، دیگه موجبی برای زمان نیست. این قول که شارع اجازه صدقه داده، اما نگفته که مجازه سلب زمان که نکرده. خب اجازه داده که تو صدقه بده، خب صدقه بده، ولی با فرض این که اگر مالک برگشت، شما مالش را بپردازی، همونطور که در روایات لغت وارد شده که با اینکه صدقه میده اگر صاحبش پیدا شد ضامنی. میفهمن که حالا اگر کسی این اشکال کنه که در مجهول المالک هم اذن داده شده در صدقه دادن، اما ممکن این اذن در صدقه منافاتی با ثبوت زمان نداشته باشه، ایشون میفهمن خیر این قیاس مع الفارقه. چرا؟ زیرا در مورد لغت دیگه زمان مال مضمون لغته نیست و احکام لغته را دیگه نداره، زیرا احکام لغته فضلا بر همون مال اولی معقوزه که قاعدتا مال شخصیه، که لغته مال کلی که در لغته نیست، لغته همیشه یک مال شخصی است که شخص لاغت و گیرنده او را پیدا کرده. امام برفرض می‌فرماید بعد از یک سال تو حق داری ذمیمه مالت کنی و اگر صاحبش پیدا شد باید عوضش بپردازی. میگه عوض دیگه در اینجا حکم لغته را نداره، چون عوض که لغته نیست، بلذا احکام لغته بر عوض مال مترتب نمیشه. خب چون نمیشه لذا میگیم این مال بر ذمه او ثابته. اما در مجهول المالک اگر بنا شد زمان باشه، معناش اینه که بدل این هم حکم مجهول المالک داره. خود مال مجهول المالک حکمش چیه آقایون؟ حکم مجهول المالک اینه که شما رد کنی به مالکش و ضامن هستی تا وقتی که پیدا بشه. حالا اگر معنای زمان این باشه که بدل او هم حکم مجهول المالک داره، پس اون بدلی که در ذمه طرف ثابت میشه اونم به منزله مجهول المالکه، یعنی باز همون حکم که مجهول المالک بود برای این مترتب میشه، یعنی این بدل هم باز مضمون به مثل یا قیمته، باز اون بدل مثل و قیمت هم باز حکم مجهول المالک داره، یعنی مبدل و معدل میشه به بدل، به زمان، مثل یا قیمت، و هست همونطور مسلسلوار، و این قطعا غلطه. ازا چون چنینیه میگیم ما از ادلهی که وارد شده در مقام که صدقه بده دیگه کشف میکنیم که زمانی در کار نیست، زیرا اگر زمان در کار باشه مستلزم تسلسله، و چون تسلسل غلطه پس دیگه با دادن صدقه اذن از مالک اصلی که شارع مقدس حاصل شده، بنابراین با دادن اذن از طرف مالک دیگه زمانی در کار نیست و ادله لغته در مجهول المالک جاری نمیشه. آمدیم که میگه شاید مستند قول به زمان در مجهول المالک عبارت از روایت حفص بن قیاس باشه که دزدی آمد مالی را نزد کسی ودیعه گذاشت. امام فرمود حق نداره این مال را دو مرتبه به دزد رد کنه. چکار کنه؟ گفتش که حکم این مال حکم لغتیه، تا یک سال اعلام کنه، بعد از یک سال صدقه بده. خب میگن من که این روایت اگر این میزان باشه، و بعدم میگه اگر طالبش پیدا شد باید مال را بده، میفهمن این روایت اولا ضعیفه، ثانیا این که موردش مورد خاصه و قضیتون فی واقعه هست، نمیشود تصریح داد به همه مجهول المالک ها و بگیم در سایر مجهول المالک ها هم اگر صدق داد باز زامنه. دلیل دیگر روایتی است که شیخ به او تمسک میکنه و اون حدیث مرسله است که ابن ادریس در سرائر آورده. ابن ادریس در سرائر فرموده حکم مجهول المالک حکم لغت است. ایشون میفهمن که اولا ارسال نهایت مرسل حجت نیست، ثانیا بعید نیست که همین روایتی که ابن ادریس اشاره کرده همین روایت حفص بن قیاس باشه که گفت دست مال دوز در دست کسی امانت باشه؟ سرانجام ایشون میگویند با توجه به اینکه این آقا در مورد اول که از اول زمانی نبوده، در مورد دوم هم چون شارع مقدس اذن داده در صدقه دادن، بنابراین موجبی برای زمان نخواهد بود. آمدیم که پس اتلاف من اتلف مال الغیر چی میگی؟ ایشون میگه این روایت نیست، اولا قاعده است که استیاد شده و نمیتوان به اطلاق این روایت به عنوان روایت عرض کرد، علاوه بر این که اتلافی که در راه نفع صاحب مال باشه این اتلاف موجب زمان نیست. بعدم تشبیه میکنن مثل کسی که در حال مثلا غرق شدن، این مستلزم صرف مال خود این آقاست برای انقاذ غریق، مسلما این صرف مال زمان آور نیست چون در راه نفع صاحب مال بوده. اینجا هم میگه صدقه دادن در راه نفع صاحب ماله و لذا موجب برای زمان نمیشه. سرانجام ایشون میخوان بفرمایند بالاخره ادله صدقه حاکم است و ما موجب برای سلب زمان از مالی که در ید این شخص است میشه، خواه این که از اول ید زمان باشه یا بعدن ید زمان به خاطر احسان برداشته بشه. خب این فرمایشات استاد را ما بررسی کردیم، ولی اجتهاد در مقابل نص معنا نداره. صحیحه هشام ابن سالم وارد شده در مورد مجهول المالک و در همین مورد مجهول المالک امر به صدقه کرده و مثل روایات مالک، و سرانجام بعد هم گفته اگر صاحب مال پیدا بشه مثل که در لغت گفته زامنه، در روایت مشهول مالک هم گفته زامنه. آمدیم که یکی از ادله عدم زمان را استاد روایت علی ابن ابی حمزه قرار میده. روایت علی ابن ابی حمزه در مورد اون جوانی بود که اموال زیادی را در عصر بنی امیه تحصیل کرده بود، بعد حضرت گفت من زامن بهشت برای تو میشم، تو همه اون اموال را اگر مالکش را نشناختی صدقه بده. استاد میگه خب این روایت خودش امر کرده به صدقه، بعد هم گفته در مقابل کالتون من زامن بهشت برات میشم. اسم دیگه از حق الما، حق الناس و زمان نبرده. پس این دلیل بر اینه که اگر صدقه داد دیگه زمانی بر عهده طرف نیست. اما خودشون بگین روایت ضعیفه، چون توار راویش علی ابن ابی حمزه بطائنیه و او مخدوشه. قطع نظر میفرمند این قضیتون فی واقعه نمیشود از او استناس کلی کرد. با توجه به این میگیم خود شما این جوابش دادی وقتی که در روایات دیگر تصریح کرده به زمان و اگر صاحبش پیدا شد باید بپردازه، دیگه معنا نداره ما به این روایتی که خود شما خدش کردید دلیل بیاریم بر این که با دادن صدقه زمانی در کار نیست. سرانجام به نظر میرسه حکم لغته در کل مجهول المالک جاریه، به اساساً ایشون در صدد برآمده که دو خصوصیت برای لغته در مقابل مجهول المالک بتراشه و بگوید حکم لغته در مجهول المالک جاری نیست. اما انصاف اینه که کسی که نظر کنه خصوصیتی در کار نمیبینه. مسئله اینه که مال تا روش پیدا نشده امام میفرماید فحص بکنه، بعد اینکه یک مدتی فحص کرد نگه داشتن عین مال کار سختیه. امام فرموده ذمیمه اموال خودت بکن، ولی خوب اگرم صاحبش پیدا شد باید عوضش را به صاحبش بدی. هیچ فرقی نمیکنه بین مجهول المالک و غیر مجهول المالک لغته، چنون که در صحیح هشام بن سالم هم دیدیم. پس سرانجام حکم مسئله این شد که حکم مجهول المالک حکم لغته است و برابر این زمان مال با عدم رضایت مالک بر عهده واجد باقی هست الا انقض الله تبارک و تعالی. از این بحث دیگه خارج بشیم. بزرگان هم زیاد صحبت کردن، دیدم آقای سیبانی من زود تمسک کرده به روایات صدقه و گفته سلب زمان کرده. من تعجب دارم این بزرگان حتما وقت نکردن که دقت در مجموع روایات کنن. والحمدلله.